أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مفاد نفی الضرر است. بعد ما بینا که از ضرار نمی توانیم استفاده کنیم، زاید بر معنى الضرر را در این روایت، در این موثقه، بدون جهت بحث در این می شود مفاد هیئت ترکیبیه که نفی الضرر است، لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، مفاد این هیئت ترکیبیه چه بوده باشد. در مفاد این هیئت ترکیبیه ما بین العلماء اختلاف است. شروع می کنیم از اون مفادی که صاحب الکفایه اختیار کرده است و ملتزم شده است، متعین است این مفاد در معنای نفی الضرر. ایشان فرموده است در این ترشیب به حسب ظهور اولی لا لا انافیت الجنس است، لا ضرر، ضرر را هم که گفتیم به معنی نقص است در نفس، در مال، در عرض، در طرف. معنای لا ضرر این می شود که نفی می کند جنس و طبیعی ضرر را شاره و می گوید بر این که این ضرر در خارج نیست. و بما این که نفی الجنس دو نحوه ممکن است، تارتا نفی الجنس بالحقیقت والواقع هست که حقیقتا جنس منتفیست، مثل لا شریک لرب العالمین که حقیقتا این جنس منتفیست، مثل لا معبود الا الله، لا اله الا الله که حقیقتا معبود منتفیست، و اخرى نفی الجنسی که هست بالادعاء و التنزیل می شود. این نفی الجنس بالادعاء است برای اینکه آنی که در خارج از طبیعی موجود است بما اینکه خاصیت طبیعی را ندارد نفی جنس از خارج می شود، مثل یا اشباه الرجال ولا رجاله. مصحح نفی الجنس بالادعاء تارتن این است که اون وصفی که مترکب از طبیعی است اون وصف در این موجود خارجی نیست، و بدون جهت چون که اون وصف موجود نیست در این طبیعی که مترکب از وجود طبیعی است میگوید طبیعی موجود نشده است. این یا اشباه الرجال ولا رجاله از همین باب است. اونی که در مرد صفت مردی مترکب است ولی غیرتی داشته باشد، همتی داشته باشد، اراده و عزمی داشته باشد، ولی استقامت داشته باشد، چون که این مرد در خارج آن زور نیست میگد این مرد نیست که. و اخرى اون اثر است که از طبیعی مترکب است و اون اثر در خارج به ما این که موجود نیست و بر این شیء مترتب نیست نفی جنس میشود، مثل لا علم الا ما نفع، حیث که اونی که مترکب از علم است انسان را به کمالات رساندن است و علم اون وقتی انسان را به کمال می رساند که بر طبق او عمل داشته باشد. عمل مختلف است، یا عمل خودش یا رساندن به دیگران و امثال ذالک. وقتی که علمی بوده باشد که نه شخص خودش منتفع می شود نه دیگران منتفع می شوند، این لا علم، علم نیست. در این موارد چی می گوید؟ یا اشباه الرجال لا رجال، نفی وصف نشده است که بگوید یا اشباه الرجال و لا رجال، کمال رجل نفی شده است. نه، انتفاع الوصف دائی می شود که جنس را حقیقتا نفی کند و شیء را حقیقتا نفی کند، و انتفاع الاثر دائی می شود که خود این شیء را نفی کند حقیقتا، ولیکن بل ادعاست، نفی حقیقی بل ادعاست، لا بالحقیقت والواقع هست. بدون جهت در عبارتش هم در شایه دارد نفی جنس لنفی بل به واسطه انتفاع احدی ما که اثر منتفیست یا وصف است، وصف منتفیست، نفی شی لنفی احدی ما یا لانتفاع احدی ما غیر این است که از اول اون وصف را نفی کند یا اثر را نفی کنند. لا صلات الا بطهور، اون صلاتی که طهارت ندارد او را حقیقتا نفی می کند که صلات نیست، ولیکن دایی بر این است که اثر نیست برای این صلات. چون جانی که در عبارت کفایه ذکر می کند و همش اوست، می گوید اثر شی تارتا اثر خارجی می شود، مثل همون لا علم الا ما نفع، و اخرى اثر شی اثر شرعی می شود، مثل لا صلات الا بطهور، که اونجا اثر شرعی صلات که این از شون صلات وجوب داشته باشد و اتیان و مسکت بوده باشد، نه صلات به طهور وجوبی ندارد. انتفاع الحکم یعنی انتفاع الاثر شرعی دائی می شود برای اینکه اون طبیعت را نفی کند. ایشان می فرماید در ما نحنفی همون لایی که به صلات داخل می شود، به رجال داخل می شود، به علم داخل می شود، همون لا به ضرر داخل شده است که لا ضرر و لا ضرار. معناش می شود که شاره ضرر را در خارج نفی می کند جنسش را، که ضرر طبیعی ضرر در خارج نیست. منتها می دانیم که این نفی الحقیقه، نفی الحقیقه حقیقتا نیست، یعنی بلا ادعا نیست، چون که ضرر در خارج موجود است. پس این نفی نفی ادعایی می شود. وقتی که نفی ادعایی شد، یعنی اون اثری که اون حکمی که متعلق به عمل بود، که عملی که به عنوان ضرر منطبق است، اون وجوبی که متعلق به صوم بود چلان صوم ضرریست، اون اغتسال من الزنابه یا وضوء برای شخص محدث که بر او عنوان ضرر منطبق است، این که میگوید ضرر نیست یعنی حکمش نیست، یعنی اون وجوب را ندارد. بلی هاکذا در معاملات هم همین زور است. اگر معامله در خارج موجود بشود که اون معامله بله در ما نحنفی به او عنوان ضرر منطبق است. این که میگوید ضرر نیست یعنی حکم اون معامله نیست. حکم اون معامله لزوم بوده باشد یا غیر لزوم بوده باشد الان ما سیعتی. این فرمایش ایشان است. بعد در عبارتش میپردازد به اون وجوه دیگری که در معنای لازره رو گفتند. اولی را متعرض میشود به حرف شیخ قدس الله نفسه شریف، چه شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است که منفی در این بله روایت روایات لازره و لازرار منفی ضرر خارجی نیست. همین که مرحوم آخوند میگوید منفی سبب ضرر خارجی است، یعنی شاده میگوید سبب ضرر خارجی این سبب نیست، منتها یه ضرر خارجی یه اسبابی دارد که اونها اسباب تکوینی است. مثل این که از این سنگ بزرگی را برداشت زد شیشه کسی را خورد کرد یا کله کسی را خورد کرد، این انداختن این سنگ سبب تکوینی است. شیخ میگوید این قاعده لازرر با این اسباب تکوینی کار ندارد. و رب ما سبب ضرر خارجی تکلیف شارع و حکم شرعی می شود. بر آدمی که فرض بکنید وضو گرفتن بر او ضرر دارد، اون وضو را واجب می کند شارع. این ایجاب سبب ضرر خارجی است. این سبب سببی است که تحت سلطان شارع است به ما و شارع، چون که اسباب دیگر درست توجه کنید اسباب دیگر که اسباب خارجی یه ضرر هست اونها تحت سلطان شارع به ما و شارع نیستند. اون سببی از ضرر، اون سبب ضرر که تحت سلطان شارع به ما و شارع اون هست، چون حکم و تکلیف هست، شارع او را نفی می کند. می گوید بر این که ضرر در خارج نیست، یعنی منشأ ضرر را لا ضرر، معناش این است که منشأ ضرر خارجی لم یجعل، چون حکم بوده باشد و تکلیف بوده باشد در شریعت، اون منشأ ضرر خارجی که حکم و تکلیف بوده باشد اینجور سببی لم یجعل. اینجاست که مرحوم آخوند با یه بله قلم این را خرد می کند که انه اگر بتواند خرد کند. و اون این است که و اما اول حرفی که طعنه می زند به اون معانی دیگر اونها را رد می کند، میگد اما ارادت نفی الضرر گفتن لا ضرر و اراده نفی سبب من اسباب، سبب یعنی سبب شرعی، سبب یعنی حکم شرعی، سبب شرعی است، سبب تشریعی است، شیخ ملتزم شده است. این معنا میگوید این چیزی که است ولی اصلا با این ترکیب مناسبت ندارد. نفی ضرر و اراده نفی سببی از اسباب ضرر چون سبب تشریعی است، اون سبب تشریعی را اراده کردن مناسب با این ترکیب نیست. اگر اون در اون روایتی که در مرسله چیز در مرسله صدق بود که مع قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ازرار یا ولا زرار، چون که گفتیم زرار همون ازرار و ضرر یکی هستن، یعنی تعدد ثابت نشه تا ننجی یکی هستن جذب داری و بعد هم تکلم خواهیم کرد. بله یه حرف دیگری هم خواهیم گفت، ولی اونجا که داشت لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، اگر اون روایت تمام بود این حرف شیخ خوب دری نمی شد. چرا؟ چون که اسلام اینش عبارت از احکام است، قواعد است. این که در اسلام ضرر نیست، لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، ضرر و اضرار در اسلام نیست، اسلام قواعد است. یعنی در قواعد اسلام و در احکام اسلام چیزی باشد که منشأ ضرر و اضرار بوده باشد نیست. این معنای همونه. این که بعضی ها گفتن که نه فی الاسلام مهم نیست باشد یا نباشد، نه مهم است. اگر بود مسلک شیخ از این جهت ابتداعاً تمام می شد، حیثون که لا بنابر قول مرحوم آخوند این است که لا ضرر فی الخارج، در خارج ضرر نیست، اصلا در خارج در روی زمین ضرر نیست. چرا؟ برای اینکه این نفی حقیقت بل ادعاست، چون که اثر ندارد. ایشان معناش اینه، لا ضرر فی الاسلام دیگر معنا ندارد. اگر بنا بوده باشد، لا ضرر فی الاسلام بوده باشد که اسلام احکام و قوانین است، توجه کردید در آنها ضرر نیست، یعنی قانونی که موجب ضرر بوده باشد و منشأ ضرر بوده باشد نیست. بعد خواهیم گفت که معنای روایت همینه، تا کلمه فی الاسلام بود بهتر بود. و اینی که ایشان می فرماید، این فرمایشی ایشان که در کفایه فرموده است، لا یسوا شیئاً، بعد معلوم می شود که وسعش چیست. غرض این است که مرحوم آخوند مسلکش این است که ضرر خارجی نفی می شود ابتداءً، منتها مصحح نفی ضرر خارجی که در خارج اصلا ضرر نیست، مصححش ادعاست. ادعا به جهت این که اون ضرر اثر ندارد، مراد هم اون ضرر اثر ندارد، یعنی فعلی که لولا انطباق عنوان ضرر اون فعل اثر داشت، وضوء و اغتسال، اغتسال جنوب، وضوء محدث، لولا انطباق عنوان ضرر وجوب داشت، شرطیت صلات داشت، اینجور دیگر. وقتی که عنوان انطباق عنوان ضرر منطبق شد، اون اثر بر داشته می شود. لا ضرر که می گوید ضرر نیست، یعنی اثر ندارد، یعنی اثری که لولا عنوان ضرر فعل داشت، اون اثر به عنوان ضرر مرتبع می شود. مثل رفع امتی مستک رو علی و مستر رو علی، اون اثری که فعل داشت لولا عنوان الاضطرار که واجب بود یا حرام بود، او به انطباق عنوان اضطرار برداشته می شود. بدون صحت ایشان ملتزم است که عنوان ضرر مثل عنوان لاحدث و مثل عنوان نفی الاضطرار و الاکراه همش یه سینخ هستند، عناوین رافعه هستند. این مسلک ایشان هست. و اما مسلک شیخ میگوید نه، هر تکلیفی و حکمی در شرع منشأ ضرر شد، و منفی خود منشأ است، با ضرر خارجی کار ندارد. ضرر خارجی به اسباب تکوینی یا موجود بشوند، شارع با او کاری ندارد. میگوید سبب ضرر منتسب به شارع نیست، یعنی شارع حکمی را تشریع بکند و تکلیفی را جعل بکند و وضعی را اعتبار بکند که منشأ ضرر بوده باشد، نه این منشأ نیست در خارج، این نیست. برای اینکه شما ملتفت بشوید، یعنی برای شما واضح بشود که فرق ما بین این دو تا معنا، مواردی که ثمره خلاف ما بین شیخ و ما بین مرحوم آخوند ذکر کردند که ثمره در اینها ظاهر می شود، معنای لازرر او باشد که مرحوم آخوند می گوید یا اون یکی باشد که شیخ می گوید، اون موارد را بعضش را متعرض می شویم که ببینیم این ثمره درست است یا نه. گفتند یکی از ثمرات در زایی ظاهری می شود که در اون مورد اتیان به واجب واقعی یا ترش حرام واقعی اصلا ضرری نبوده باشد، مثل چیز مثل این که فرض بفرمایید بر این که دو تا ما است، توجه کردید من یکی از اینها را می دانم که ملک مردم است و غصب است، اما کدام یکیست، این اینا ماء شرقیست یا ماء غربیست، این را نمی دانم، این را علم اون کسی که علم غیب دارد می داند. من اجمالا می دانم یکی از اینها غصب است اما کدام یکیست نمی دانم. خودش هم یه عطشی دارم که اگر آب نخورم، آب هم منحصر به این دوتاست، منحصر به این دوتاست، آب سومی نیست، آب هم منحصر به این دوتاست، اگر من مقداری از این یکی از این دو آب نخورم برام ضرر دارد تلخی شد، توجه کردی؟ بله، اگر نمیرم هم ولی یه مرضی مثلا انسان فرض کنید بله قلبش خشک می شود، جگرش خشک می شود، مبتلا به مرض می شود، یه مرضی پیدا می کند، این آتش هم اینجوری هم دارد. اینجا در ما نحن فی ترک مغصوب واقعی ضرری ندارد، اونی که مغصوب از این هاست این را من می توانم شربش را ترک کنم، این اشکالی ندارد. بدون جهت به اون تلش مغصوب عنوان ضرر منطبق نیست، چون که من دوتا آب را که نمیتوانم بکورم، یکی را از یکی خوردم بس از دیگر یا آدم ضعیف سفقت میخواهد بکورم، بلی در ما نحنفی تلش مغصوب به اون عنوان ضرر منطبق نیست، اما که واجب است او را ترک کند، حرام معناش این است که باید ترک کند، طلب ترک شده است، تکلیفش ضرری است. چرا؟ چون که اگر حرام بوده باشد شرب و مغصوب حتی برای من فعلا که آتش اینجوری دارم باید هر دو تا را ترک کنم دیگه، چون که نمیدانم کدام یکی از اینا مغصوب است، چون که نمیدانن هر کدام یکی از اینا مغصوب است باید هر دوتا را ترک بکنم. ترک هر دوتا هم که این سآل تفصیلی است، ترک این دوتا هم تکلیف اقتضا می کند، این سآل را تکلیف اگر داشته باشم که میدانم اون تکلیف را این بر من ضرری است، باید هیچ کدام را نخورم، همین تشنه بمانم و متضرر بشوم. گفتند بنابر مسلک مرحوم شیخ، حدیث توجه کردید، حدیث لازرر حکومت دارد، میگوید نه در ما نحنفی اون یا که میخوری تو اگر در واقع مغصوب هم بوده باشد حرمتو برداشته شده است، چون که منشأ ضرر است، اون یا که من برای دفع آتش اختیار میکنم اگر محرم واقعی هم بوده باشد حرمتش ساقط است، سمجه ضرریست، تکلیف ضرریست برداشته شده، اما بنابر مسلک مرحوم آخوند در مانع نفی ضرر لازرر مزرا ندارد، چون کسلا مصداق ندارد لازرر. در مانع نفی دو تا آب از اون تلش مخرب مغصوب هیچ ضرری ندارد، بدون جد اگر میدونستم بل تلش میکرد. در ما نحنفی ترک ضرری نیست، اونی که ترک مغصوب اونی که موجب ضرر است امتثال تکلیف است، او ضرری است، یکی این مورد را گفتند. و نظیر اینجا را گفتند در جایی که انسان می داند 10,000 تومان مقروض است، توجه کن، درست توجه کنی، انسان می داند 10,000 تومان مقروض است، اما یادش رفته که به زید مقروض است یا به عمر، ولیکن این دارم که میدانه که ته هزار تومان بله چیفته است از شخصی، منتها نمیدونه زید است یا عمر، عمر یادش رفته است. بله در این صورت بله اون زید و عمر اونها هم ناسی هستن، اونها هم نمیدانند، ولیکن زید میگه اگر من طلب کار هستم باید بدهی، عمرم میگوید اگر طلب از من گرفتی باید بدهی، کما هو ولی متعارف و خارجه. این میداند که 10,000 تومان یا باید به زید بدهد یا به عمر. یا فرض کنید کتابی آورده است مدتی است تو خونش، او را مطالعه میشد بلکه میداند این کتاب مال دیگری است، نمیداند از زید گرفته یا عمر. برد پیش زید، زید گفت من نمیدانم کتاب مال من است، اما مال من است باید به من بدهی، عمر هم آجاز. بنا به مسلک مرحوم آخوند گفته شده است که اینجا لا ضرر حکومتی ندارد، چون که نگر بخواهد بله ادا بکند دینش را 10,000 تومان گرفتمون 10,000 تومان را میدهد، نقص در مالش نیست، او را هم به مالکش میدهد. خود ادا و دین که در فعل خارجی است به او عنوان ضرر منطبق نیست. یا رد المال الی مالکه، خب در او هیچ ضرری نیست، مال مال مردم است، نقصی به مال من وارد نمیشود. و اما اگر این رد المال واجب بشود و اداء الدین واجب بشود، چون که نمیداند صاحبش چیست، باید چیکار کند؟ 10,000 تومان به او باید بدهد، 10,000 تومان به این بدهد، یا مصالحه کردن. و یه مطلب است و اون زیدان میگه ما مصالحه هم نمی کنیم، اگر مقروضی 10,000 تومان بده دیگه، این باید چیکار کند؟ این سال تکلیف ضرری است، باید 10,000 تومان به او بدهد، 10,000 تومان هم به او بدهد، این را به یکی بدهد و اون دیگری قیمتش را بدهد، که باید این زور را بکند. خب این شد امتصال ضرری. در این موارد قاعده لا ضرری که هست بنابر مسلک مرحوم آخوند حکومتی ندارد، ولیکن بنابر مسلک شیخ حکومت دارد. یه مورد دیگر که سنخ آخر است، اون مورد اطراف علم نیست، گفتن ثمره ظاهر می شود ما بین مسلک مرحوم آخوند و مسلک صاحب الکفایه در مثل خیار الغبن، در ثبوت خیار الغبن به قاعده لازر است، که اگر بگوییم قاعده لا ضرر ضرر خارجی را نفی می کند، او به معامله خارجی شده است، در این ضرر چی نیست، ولو کلاه رفته سر ما، ولیکن که این معامله اگر لزوم نداشته باشد خب بیجیم که فسخ کرده تمام شد، نفروختیم بابا چیز از کلاه ما، بلی کم نمی شود از مال ما. لزوم المعامله ضرری است که نتوانم معامله را فسخ کنم، این ضرری است. مرحوم آخوند اونجا نمیتواند خیار غبن را به قاعده لا ضرر اثبات کند. چرا؟ چون که میگوید ضرر خارجی منتفی است، در ما نفی به معامله ضرر منطبق نیست، به نفس معامله ها قطع نظر از حکم شرعی، به خود معامله قطع نظر از حکمش و لزومش ضرر منطبق نیست، قاعده لا ضرر حکومتی ندارد. و اما بنابر مسلک شیخ لزوم المعامله ضرری است، منشأ ضرر است، لزوم المعامله به حیث لا یجوز فسخ، خیار فسخ نداشته باشد، این لزوم را قاعده لا ضرر رفع می کند. بدون جهت بنابر مسلک شیخ که خود شیخ هم صاحب اون مسلک است، برای اثبات خیار الغبن به قاعده لا ضرر تمسک کرده است، ولو قبل از اینکه هم تمسک کردند، روی این است که منفی به قاعده لا ضرر را حکم و سبب گرفتند، اون سبب شرعی که موجب تضرر بشود که او لزوم المعامله است، او منتفی است. به نظر ما اینجور که ثمره اینها ذکر کردند بعضی ها، این ثمره تمام نیست، نه اون ثمره اولی تمام است نه ثمره دومی. اما اطراف العلم، در اطراف العلم نه اون تکلیفی که هست، ثبوت اون تکلیف و اصل امثال اون تکلیف، نه ثبوت اون تکلیف و اصل امثالش ضرری است، نه خود فعل و اصل اتیان با اون فعلی که متعلق وجوب است، قطع نظر از وجوب خود فعل ضرری است. ما 10,000 تومان گرفته ایم، 10,000 تومان باید بدهیم دیگه. تکلیف رفته رو ادای 10,000 تومان به عنوان دین. اونی که دین است عنوان دین واقعی است 10,000 تومان است. این ادای این به مدیون واجب است. خود نه این تکلیف اصل امثالش حرزی است ضرری است، نه هم خود فعل قطع نظر از تکلیف ضرری است. هیچ کدام نیست. بدون زده گل میدونستم که از چه قرض شدم میدادم دیگه. در ما نحلفی احراز امثال تکلیف ضرری است. من اگر بخواهم این تکلیف را احراز کنم، احراز قطعی ها یعنی موافقت قطعیه، موافقت قطعیه بخواهم این تکلیف را بکنم، توجه کردید، ولی این ضرریست. فرقی نمی کند بنابرای مسلک مرحوم آخوندم، اگر احراز بکنم که ادای دین کرده ام ولی تکلیف نداشته باشد، بخواهم احراز بکنم ادای دین کرده ام یعنی احراز بکنم احراز قطعی، خب متضرر می شدم دیگه، باید به هر کدام 10,000 تومان بدم تا احراز کنم ادای دین کرده ام. در ما نحنفی نه ضرر در اصل واجب است که نفس الفعل است، نه در تکلیف است. اینما ضرر در احراز موافقت قطعیه تکلیف و احراز اتیان به فعل است که در او ضرر هست. همین دو وقتی که شد، احراز که لزوم موافقت قطعیه را عقل میگوید به مربوط به شرعی نیست. شیخ گفت بر این که اون اسباب اون تشریعی که منشأ ضرر است او را لا ضرر برمیدارد. این لزوم موافقت قطعیه شمول عقل است بر تشریف. وقتی که اصل تشریف ضرری نشد، موافقت قطعیهش ولی ضرری شد، لزوم موافقت قطعیه در تکالیف به حکم العدل است، ربطی به شرع ندارد. به دون جهت در ما نحلفی هم احراز اتیان و اداء دین او ضرری است، نفس اداء دین ضرری نیست تا اثرش را بردارد شعاره، بنابرای مسلک مرحوم آخوند. قاعده لا ضرر نه بنابرای مسلک مرحوم آخوند اینجا را میگیرند، نه بنابرای مسلک شه، بلی یه مطلب دیگری هست و اون مطلب این است که در بعض اقسام ضرر عقل میگوید موافقت قطعیه لازم نیست. در مثل اون مثالی که آتش عرض کردم ها، آتشی که دارم، عقل میگوید موافقت قطعیه لازم نیست. بدون زد اکتفا میشه به موافقت احتمالیه. اگر موافقت قطعیه به راه دیگر ممکن نشد، به نحو المصالحه یا رجوع به قرعه، توجه کردید که باید مراجعه به قرعه بشود که به چه مدیون هستم یا این عین مالکی است. اگر قرعه را کسی گفت اینجا مشروع نیست، مصالحه هم نکرد، موافقت احتمالیه کافی است. توجه کردید چرا؟ بران که عقلی که میگوید در موارد استدلال لا غیر معین، استدلال لا بعض اطراف العلم لا غیر معین، اونجا گفتی عقلی که میگوید برای اینکه تو موافقت قطعیه باید تکلیف را بکنی، رو احتمال ضرر میگوید. چون که اگر موافقت قطعیه نکنی و بعض اطراف را مرتکب بشوی، متحمل ضرری، محتمل از ضرر یعنی ایقاف ضرر اخروی. عقل بود دفعا لضرر محتمل میگوید موافقت قطعیه بکن. در جایی که موافقت قطعیه موجب مخالفت تکلیف آخر است، چون حفظ نفس واجب است. یا اگر ضرر ضرر نفسی نیست، ضرر ارضی است، اینها را یاد داشته باشید تا بعد در معنای موثق ازراره به درد من خواهد خورد. تحفظ از ضرر ارضی خودش واجب است. یا ضرر مالی که اساس معیشت انسان را به هم میزند، نمیتواند با اولادش نفقه واجبه را برساند، ولی تحمل و بله دفع اونجور ضرر واجب است. اون ضرر واجب است، چون که در ما نحنفی موافقت قطعیه موجب می شود که اون تکلیف دیگر شیان بشود. عقل می جه من غلط می کنم، می جه موافقت قطعیه بکن، تکلیف دیگر شعار را مخالفت بکن. بدون جهت گفتیم نتیجه تنی می شود که اشفا می شود به موافقت احتمالیه. چه مسلک مسلک مرحوم آخوند باشد، چه مسلک مسلک شیخ بوده باشد، فرقی در این جهت نمی کند. منشأ ضرر لزوم موافقت قطعیه که حکم عقل است. بلوست نه، میگه من عقل غلط میکنه، تو چی میکنه؟ تو عقل میگه من غلط میکنم، شعار تکلیف دیگر دارد. حکم شعاره نیست، بس حدر رفت هرزان. اگر میدونستم من که کدام تکلیف است، کدام به کس مگروز استم، شعاره میگه و دعای دیگه بکن، ضرری بود. پس در ما نحنفی حکم عقل است که اگر عقل احتیاج به احتیاط نکرد، گفت من غلط میکنم که ما این زها گفتیم، ضرر متوجه میشود. توجه کنید بعد انشاءالله مطلبم ناقص نشد، بلکه ممکن است عکسش بکنیم، بگوییم که بنا به مسلک مرحوم آخوند حدیث لازلن اینجا حکومت دارد، در ما نحنفی حکومت دارد بنام مسلک مرحوم آخون، بنام مسلک شیخ حکومت ندارد. آخونها می گفتن که بنام مسلک شیخ حکومت دارد لازلن و تکلیف را نفی می کند، بنام مسلک مرحوم آخون نه، حکومت را نه، حکومتی ندارد لازلن. ممکن است بگیم عکس است، بنام مسلک شیخ حکومتی ندارد لازره. چرا؟ چون که لازره میگوید اون سبب شرعی تشریعی که موجب ضرر خارجی است، اون تشریع نشده است. خب در ما نحنفی گفتیم حکم واقعی ضرری نیست، تکلیف واقعی اصل امتصالش هم ضرری نیست. بدون زد میدونستم امتصال میکردم، احراز امتصال او در ظرف جهل او ضرری است و احراز الامتصال هم به حکم العقل است. عقل بعض زامی که غلط میکنم حکم میکنم، بعض زامی که نه باید بکنی، اونجایی که ضرر قابل تحمل است. ضرر مالی است، وقتی که ضرر مالی شد خودش هم ضرر یسیر است. یه آدم تازی را همینجور است، 10,000 تومان بو بده، 10,000 تومان بو سی میشود، عقل میگه من کاری ندارم، تشریف را باید امتصال کنی. در اون جاهایی که دفع ضرر واجب است، عقل میگوید من غلط میکنم. پس عقل بنابر مسلک شیخ حکومتی ندارد، چون که خودی ها تکلیف منشأ ضرر نیست. اما بنابر مسلک مرحوم آخوند، ببینید چی میگم ها، مرحوم آخوند گفت که ضرر در خارج نیست. یعنی چه؟ این احراز اداء الدین فعل خارجی است دیگه. احراز اداء الدین یعنی ما یحرز به اداء الدین، که 10,000 تومان بود دادن است، 10,000 تومان بود دادن است، این احراز اداء الدین که اداء الدین خارجن شده است، این احراز ضرر است، عنوان ضرر به اون منطبق است. بدون جد ادا کردم میگم متضرر شدی. به این احراز عنوان ضرر منطبق است. مرحوم آخون گفت که اینجا نفی دعایی است، یعنی اثر ندارد. همینجور است دیگر، اثر نگفت اثر شرعی باشد چه قدر، اثر ایران نفی می کند که قابل رفع باشد، چاره بتواند در او تصرف کند. درست دقت کنید سرز می کند، بنا به مسلک مرحوم آخون ندارد که اون اثر باید تکلیف شرعی حکم شرعی باشد، اون باید اثری بوده باشد که قابل بشه شارع در او تصرف کند. خب شارع در مرتبه امتثال هم تصرف ممکن است براش، مثل قاعده فراغ در موارد قاعده فراغ چی میکرد؟ بعد از اینکه من نماز خواندم احتمال میدم که اصلا ویزو نداشتم، صلات مشروط با وضو واجب است آخه. خب اگر ما بودیم و حکم عقل بود چی میگفت؟ میگفت یالله وضو بگیر دوباره بخوان. اشتغال یقینی براغت یقینی شک در سکوت تکلیف است، اینجور میگفت دیگر. یا مثلا فرض کنید صابت امیتیان، خب الان شاره چی میگوید؟ الان شاره میگوید که نه الا سلیت کل ما فدقت من شیئن و شکش تفیهی و شکش لیس بیشه. این همه نفی خارجی است، شکی نیست. یعنی چه؟ یعنی برگشتش به این است که اگر در واقع تکلیف همین سال نشده است تو را ایگاه نمی کنه. این دیگر اینجا شاره می گوید که این ضرر یعنی این ادای دین در خارج نیست. یعنی چه؟ برای این ضرر در خارج نیست، یعنی اگر در خارج تو به یکی از این هامان را دادی به دیگری ندادی، چون که ادای به یکی به عنوان ضرر منطبق نیست، به ادای دوتا عنوان ضرر منطبق است. به دومی ندادی این اثر ندارد، این ترکل ادا، یعنی در واقع هم ادای دین واقعی نشده باشد معذوری. و بیشتر از این جنه میخواهید شما لازرد تمام شد. بنابه درست توجه کنید سرز کردم، بنابه مسلک شیخ باید عکسی کرد، گفت اینجا حکومت ندارد، چون که شیخ از اول گفت که سبب شرعی که منشأ ضرر است او را شارع نفی کرده است. در ما نفی در این موارد حکم عقل منشأ ضرر است و شارع هم با حکم عقل کار ندارد. و اما در بنا به مطلب مرحوم آخوند حکم صحبت حکم شرعی نبود، خودش گفت اصلا اراده سببی من اسبابی در استعمال رکی چیست، چند بدش آمد از این استعمال. خب میتون میتزم بشه لازمش عبارت از این است که در جایی که خیلی قابل تعبد بوده باشد شارع بتواند تعبد کند، یعنی نفی ادعای اونجا ممکن باشد، نفی اثر ممکن بوده باشد، ولو اثر اثر عقلی باشد، لازرر اونجا حکومت دارد. لازرر نامی که مثل این که به هوا نگاه میکنند بماند بقیهش انشاءالله.